سه‌شنبه 21 بهمن ماه 1399، خارج اصول، نشست 87، مبحث 9، دوران هم بین نسخ و تخصیص. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و هب لنا فی الثلثاء ثلاثا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا غما الا اذهبته ولا عدوا الا دفعته. گفته شد که جناب شیخ انصاری در دوران امر بین نسخ و تخصیص یک جا می‌فرماید احتمال تخصیص نیست و اون جایی است که مخصص، یعنی اون که حالا می‌خواد مخصص به حساب بیاد، بعد از وقت عمل به عام باشه، معنا نداره. احتمال تخصیص مشروط به عدم ورود خاص بعد از حضور وقت عمل به عام، چنان که یک جا هم نباید صحبت از نسخ کرد و اون جایی است که هنوز آنچه که میخواد منسوخ بشه بهش عمل نشده باشه. خیر، باید بیاد عمل بشه تا بعد بگیم ناسخ پیدا کرد. بر همین اساس یه نتیجهی گرفت که الخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام یتعین فیه نسخ. قهرن میدونید باید اون برم نتیجه بگیریم که الخاص الوارد قبل حضور وقت العمل بالعام یتعین و فیه تخصیص لن نسخ. این خب ببینید خیلی کمک کرد این دوتا اصل. ما مشکلمون این بود که گاهی دوران هم بین نسخ و تخصیصه. شیخ فرمود حواست باشه اینجور موارد یه جا یتعین و نسخ، یه جا یتعین و تخصیص. اینو حرفای بود که دیروز از ایشون نقل کردیم. ولی درس امروز ایشون با یه مشکلی مواجه میشه که اگر این طور باشه این همه عمومات و اطلاقات که جلوتر اومده بعدش به اصطلاح خاص اومده و اضافه کنید به کلامشون میدانیم این مدت هم عمل میشده، این مدت هم عمل میشده، حالا اگر حرام بوده ترک میشده، اگر واجب بوده مستحب بوده انجام می شده، خب بعدش توسط ائمه بعدی، من اضافه می کنم یا همون امام، همون پیامبر عظیم الشان متا زمان بعد خاص اومده. خب اینجاها رو باید بگیم که همه میشه نسخ، چون وقت عمل رسیده، عملم شده، یعنی نسخ مقتضی داره چون عمل شده. از طرفی تخصیص شرطش نیست چون بنابراین قبل از عمل باشه، لذا میگه و من هنا یقع الاشکال فی تخصیص العمومات المتقدمه بالمخصصات الوارده بعد ذلک بمدتن طویلتن. حتی یه روز هم عمل بشه کافیه دیگه، مشکل پیدا میشه. خب اینجا چه کار بکنیم؟ طبق اصل دیروز، یعنی درس دیروز، باید بگیم اینا همه نسخه. ولی بهتون بگم اینقدر باب نسخ و باز کردن درست نیستا. یعنی تمام کلمات امام صادق، امام باقر، امام رضا، امام کاظم که به نوعی بعد از عمومات قبلی اومده، باید بگیم همه اینا نسخه، نسخه، نسخه. حالا تازه وقتی مشکل هم پیدا میکنیم که مگه زمان ائمه نسخ داریم؟ بگیم حالا ائمه ناسخ نیستن، یعنی نسخ کننده نیستن، پیش ائمه علمشو گذاشتن، ائمه ابراز میکنن. یه چیز داریم که زمان حضرت مهدی صلوات الله علیه وقتی میان مسائل رو جوری بیان میکنن که بعضی میگن دین جدید اومده، که نه، میگن این موضوعه بوده، ودیعه گذاشته شده نزد آقا که بیان بیان کنن. حالا اون اصلا حل کنین، ولی اینقدر میشه نسخ. اینجاست که شیخ انصاری میفهم ناراحت نباش، یا ملتزم به نسخ میشیم، حالا به تعبیر بنده بادا ما بادا این خربوزه رو میخوریم پای لرزش هم وای میسیم. ولی شیخ میفهمه که دو احتمال دیگه من میدم. احتمال دوم اینه که بگیم وقتی بعد از مدتی خاص اومده، این ورود خاص مثلا از امام صادق، ورود خاص از امام صادق وقتی اومده، این خاص، نمیگیم مخصص، حالا هنوز کلمه مخصص رو به کار نمیبریم، این خاص کشف میکنه از یه قرینه که مخفی بوده. مثلا بگیم صدر اسلامی ها میدونستند و عام رو با خاصش هم فهمیدند، منتها بر ما مخفی مونده، امام صادق بیان کردن. میدونید برای چی این کارو میکنه ایشون؟ برای اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت پیش نیاد. لذا خاصهایی که تو کلمات امام صادقه حمله بر نسخ نمی کنیم، حمله بر خاص میکنیم. مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت رو هم اینجوری حل میکنیم. فَإِنَّهُ لَابُدَّ أَنْ يُرْتَكَ فِيهَا أَنْ نَسْخ، این راه اول. او یا بگیم کشف الخاص عن قرینه مع العام، که بوده ولی حالا بر ما مختفی شده. اونایی که حاجت داشتن عام رو با خاص فهمیدن، بعدی هم که از امام صادق خبر شدند. اینم اگه اینطور باشه آقایان، دیگه نه که ما از قانون دست برداشتیم، ما قانون چی بود؟ که خاص باید قبل از عمل به عام بیاد. اینجا میگیم خاص قبل از عمل به عام اومده، منتها در یه مقطعی قطع شده دوباره کشف شده. این یه راه دوم. راه سوم اینه که بگیم مخاطبین به عام، یعنی صدر اسلامی ها، تکلیفشون همون عمل به عام بوده. البته تکلیف ظاهریشون ها، چون اگر بگی تکلیف واقعی، معناش اینه که مثلا مسلمانان زمان پیغمبر یه تکلیف داشته باشن، مسلمانان زمان امام صادق یه تکلیف. اونا تو هر غنمی زکات باید بدن برای هر غنمی، اما اینا برای غنم صاحبه. نه، اینو نمیگیم. میگیم عام اومده، اینا ظاهرا عمل به عام رو مکلف بودند، ولی از همون اولم تکلیف واقعی خاص بوده. لذا اگر کسی از علم ایقوف میدونست، خبرداشت، همون خاص رو باید عمل بکنه. عبارت او کون المخاطبین بلعام، یعنی صدر اسلامی ها، تکلیف هم ظاهرن العمل بالعموم، ولی میگیم عمومی که المراد بهی الخصوص، واقعا از همون اول اینطور بکنیم بازم تأخیر بیان از وقت حاجت پیش نمیاد، چون اونا خلافی نکردن که. حالا از این جهت که بالاخره حکم الهی واقعی نبوده، از اینجا تأخیر بیان هست، منتها شیخ میخواد رقیقش بکنه. پس ببینید شیخ اعظم در دوران ام بین نسخ و تخصیص تو رقم شماره 1 مطالبی که از ایشون نقل کردیم 2 تا اصل درست کرد، از این 2 تا اصل هم 2 تا نتیجه گرفت. حتی یکیش تو کتاب هست، یکیشو من اضافه کردم که یه جا یتعین تخصیص، یه جا یتعین نسخ. منتها بعد با این مشکل مواجه شد که طبق این اصلی که شما گفتید و نتیجه که گرفتید، عملا ما در خارج مشکل پیدا میکنیم، چون خاصهای ما عموما بعد اومده، بعد از عمل به عام باید قائل به نسخ بشید. اینجا که ایشون 3 تا احتمال داد، خب اولا میشیم، یعنی این یه احتمال، 2 درستش کنیم که تأخیر بیان از وقت حاجت نیاد، از همین که بگیم اصلا صدر اسلامی ها هم میدونستن خاص رو. راه سوم نه، صدر اسلامی ها نمیدونستن. این تفاوت راه ها رو دقت کنید، ولی ظاهرا مکلف به همون عام بودند، ظاهرا. لذا نتیجه 2 احتمال آخر میشه تخصیص. احتمال اولم که صریحا نسخه. بین راه 2 و 3 هم اینه که در راه 2 ما 2 تا تکلیف درست نکردیم، یکی برای صدر اسلامی ها، یکی برای بعدی ها، یکی ظاهرا یکی واقعا. اما طبق راه 3 چرا درست کردیم؟ ولی مطلب 3 شیخو بگم تمام کنم. شیخ میفرماید که به نظر من بین این 3 اولی که نرو سراغش، یعنی نسخ، نسخ اینطور باشه. باید عرض کردم تمام خواست هایی که بعد آمده همه رو ناسخ قرار بدیم، حتی تو خود قرآن هی ناسخ درست کنیم طبق تاریخ آیات، تو کلمات پیغمبر ناسخ، دیگه کلام امام صادق اینا که میشه انبوهی از ناسخ. لذا نسخ میگه بذار کنار. بین این 2 احتمالی که بگیم قرینه مختفی بوده بر ما و اول بوده مسلمانان صدر اسلام عامها رو با خاص شنیدن ولی بعدن از ما مخفی شده، ایشون میگه اینم بذار کنار، اینقدر داعی بوده برای نقل مخصص ها، یعنی آخه باید آدم تاریخ هم در نظر بگیره، بله برای چی مخفی بمونه تا زمان امام صادق سر و کله خاص پیدا بشه. لذا احتمال 3 درسته، یعنی بگیم عمومات اومده، عملم شده، شده که شده، اونا مکلف بودن، البته نه واقعا مکلف باشن، این حواستون باشه، لیز نخوریم. عرض کردم ولی اگه کسی از ایران، من گفتم علم ایقوف، شوخی کردم، از هرچ علم غیب، از ما هرچ، بدونه که این حکم خاص داره، خاصی زمان امام صادق میاد بیان میشه، زمان امام باقر میاد بیان میشه، میتونه عمل نکنه. حرم الربا خاص داره، مواردی که جایزه ربا گرفتن. اوفو بالعقود استثناء داره مواردی که تو کلمات گاهن اومده، تو نصوص اومده. خب میتونه از اول عمل نکنه، ولی خب عموم مسلمانان تکلیف بودن ظاهرا عمل کنن. هم نترسید بگید یعنی چه اشتراک احکام چی میشه. بله ما که نگفتیم اینا واقعا مکلف بودن، یا تکلیف مسلمانان قرن اول با مسلمانان قرن دوم دو چیز بوده، اما خب بستر زمان گاهی اقتضا میکنه. مسلمانی که احل الله البیع حرم الربا رو شنیدن مأمور بودن به حسب ظاهر از هر ربایی پرهیز کنن. بعدن که امام صادق یا امام باقر یا حالا پیامبر فرق نمیکنه، بعد از آیه، هر که بعد آیه اومده کافیه دیگه، اونا دیگه دستشون باز میشه بین پدر و فرزند ربا باشه، با کافر ربا باشه، بین عبد و مولا ربا باشه، زوج و زوجه ربا باشه اگر قبول شد، چون بعضی استثنا محل بحثه. خب اشکال نداره که اینم کل فرمایش شیخ اعظم. و شیخ میگه این احتمال سوم از همه بهتره، احتمال سوم از همه بهتره. خب ببینید، من خیلی نمیخوام در این مرحله با شیخ اعظم صحبت داشته باشم. میدونید معمولا ما یه بیان موضوع داریم اول کار، یه تتبع داریم مرحله دوم. معمولا من در تتبع خیلی وارد بحث نمیشم، جهتشم اینه که وقت با تحقیق یکی میشه. این مدیریت بحث و فضا را دقت کنید، درس خارج، درس یاد دادن روش هم هست. تو تتبع آدم باید بگه بله گاهی بعضی نقدا هست که حالا بعد یادم نمیخواد بهش بپردازه، نقد موردیه، نقل شکلیه، اونا دیگه تو تحقیق نباید بیاد، بیاد خلاف مدیریت بحثه. خب اونا ممکنه باحث تو همین مرحله تتبع بکه، و لذا من در اینجا با اصل کلام شیخ کار ندارم. اصلا اون قانونی که دیروز درست کرد درسته، حتما باید تخصیص قبل از عمل به آن باشه، حتما باید نسب بعد از عمل به منسوخ باشه، بعدم اون دوتا نتیجه، حالا اینا بماند. ولی یه اشکال شکلی، فضلا به نظر شما کلمات شکلی که میگم نه یعنی کلمه ها، اصلا ساختاری اصلا به هم ریخته نیست کار شیخ در اینجا؟ شیخه، شیخ اعظمه، ولی الحق و حق و ان یتبع. چرا؟ ببینید ما معتقدیم اصلا به هم ریخته است اینجای رسائل. خواستید درس بدید، بد نیست یه تنبهی به شاگرد بدید. چرا به هم ریخته است؟ خوب دقت کنید، ایشون اول دو تا اصل روشن بیان میکنه، حالا درست یا غلط روشنه، دلیلش هم معلومه. خاص باید قبل از عمل به عام وارد بشه توسط قانون گذار، و الا تأخیر بیان از وقت حاجت میاد. دو، ناسخ باید بعد از عمل به منسوخ باشه، و الا لغویت جعل منسوخ پیش میاد. ببینید دو تا ادعا و دلیل، نتیجم که همین بود که پس خاصی که وارد میشه بعد عام، ناسخ قبل عام یعنی قبل عمل به عام مخصصه. نتیجه این بود دیگه، خود این نتیجه دو تا هستا، کجا ناسخه کجا منسوخه. خب بس روشن. بعد به مشکل برخورد، تو شماره دو به مشکل برخورد. خب طبق بیان شما آقای شیخ انصاری یک کوهی از ناسخ و منسوخ درست میشه. گفت نه نه نه، قائل به نس نشو، ولو بعد از عمل به عامه قائل به نسخ نشو، قائل به تخصیص بشو. مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت پیش اومد، دو جور حلش کرد. گفت یا اونا داشتن و ما خبر نداریم، یا اگرم نداشتن اونا همین ظاهر مکلف بودن. این ظاهرن میگه که بعد نسخ پیش نیاد، چون در نسخ میدونید واقعا مکلفن، بعد نسخ میشه. ولی که این بحث نسخ پیش نیاد، کلمه نسخ نیاد حتما تخصیص بیاد، اینطور میگه. خب سوال میکنیم بزرگوار، پس از اون دوتا اصلتون، حالا اون بیشتر اون اصل اول، از اون اصلی که استفاده کردید بعدم گفتید خاص فلان، چجور استفاده، کجا استفاده شد؟ این که تمام نگم، اکثر خواست هایی که بعد عمل به عام هست بازم شد خاص. خب پس اون قانونتون کجا به درد خورد؟ نتیجه که گرفتید که زیر پا گذاشتید. نگید خب قانون استثناء داره، نه، این استثناء همشو میگیره. جالب اینه، یعنی طبق بیان ایشون اگر ما 100,000 تا عام داشته باشیم، به این 100,000 تا عام 100 سال عمل شده باشه، میلیون ها آدم عمل بکنن، خواست هایی که بعد میاد همه رو مخصص قرار بده. باز نگید که رو این مبنا که نسخ غیر ممکنه داره میگه خواست. خب سوال میکنیم کجا نسخ ممکنه، کجا غیر ممکنه؟ شما که همین جایی که عمل شده بود دیگه مشکل نسخ نبود، قبول نکردید، دیگه مورد نداره. لذا نگاه کنه عبارت رو من نوشتم، شیخ انصاری در ابتدای امر دو اصل را قاطعانه بنیان نهاد، قاطعانه و روشنانه، روشن، سپس از آن نتیجه قاطع گرفت، سپس استدراکی بر آن وارد ساخت. گفت لکن گاهی وقتا نسخ غیر ممکنه، نسخ غیر ممکنه. کجاها نسخ غیر ممکنه؟ یعنی زیر بارش نرفت. غیر ممکن یعنی قائل نمیشیم. تمام خواستهایی که بعد اومده حتی نسبت به ادله وارد بعد از عمل به عام، اوجه وجود رو تخصیص قرار داد. بنابراین اصلی که بنیان نهاده، نتیجه که از آن گرفته، در کجا بهره داد؟ انقلت. و این که گفته شود ایشان اصل فوق را با نتیجه آن را در فرض لوکان هناک دلیلون علا امتناع نسخ قرار داده، پس اگر مانعی نداشته باشه نسخ، قائل به نسخ میشیم، دفاعی از شق به حساب نمیاد، زیرا ایشان نسخ رو عموما نمیپذیره و تخصیص را به هر قیمت که باشه، به هر قیمت باشه، اشاره به اون راه دو و سه داره، هرچند مطابق احتمال سوم باشه مقدم میداند. لذا ما قشنگ میریم سراغ شیخ، میگم حضرت شیخ شما یه جا مثال بزن که این قانونات به درد بخوره. خب من گفتم شکلی، ولی خیلی هم شکلی نبود، به هم زد کلام شیخ رو. حالا بزرگواران مطالعه کنید تا انشاءالله بعد. و اما میریم شخصیت دوم، آقای آخوند. آقای آخوند وقتی عام و خاص داریم، البته بگم عام و خاص مخالف هم دیگه، و الا اکرم العلماء اکرم النهاد اینا میشن موافق، نه، میگه که رابطه عام و خاص، الان بیرون بپرسید عام و خاص چه رابطه دارن، چند نوع رابطه، میگن خب معلومه یه رابطه تخصیص دیگه. جالبه یه وقت حالت معما بگید آقا عام و خاص چند نوع رابطه با هم دارن، چجور با هم ارتباط برقرار میکنن؟ میگن خب معلومه، اگر عام عبا از تخصیص نداشته باشه، خاص میشه مخصص. ولی ایشون میگه سه رقم رابطه اینا دارن، گاهی خاص مخصص، همونی که معروفه، گاهی خاص ناسخه، گاهی منسوخه. یعنی عام ناسخه، خاص مخصص، خاص ناسخ، خاص منسوخ. تا قشنگ بیان میکنه. خب یک اونجا که خاص مخصصه، جن، انس، ملک میگن خاص مخصصه، اونجایی که عام و خاص با هم بیان، یا اول عامه بیاد قبل از حضور عمل به عام خاص بیاد. پیامبر عظیم الشان قبل از برداشت محصولات عموماتی رو فرمودند تا کشاورزا اومدن گندمشون جمع کنن، جوشون رو جمع کنن، گوسفنداشون رو حساب کنن، خاص اومد. هنوزم هیچ که نه زکات داده، هیچ. این معلومی که خاص مخصصه. حالا یه تعبیر ما داشتیم مفسره، حالا اون باشه جای خودش، خیلی جاها مفسره، ولی خب تو فرهنگ آقایان مفسر و مخصص اینا جدا نشده، اینو انتظار نداشته باشید از آقای آخوند و دیگران اینا رو جدا کرده باشن. خب اینجا میشه خاص چی؟ مخصص. حالا همین صورت، یعنی اگر همین صورت قبل فقط با این فرض که عمل به عام شده و عام هم شوخی نبوده ها، لبیان الحکم الواقعی بوده و مسلمان ها مکلف بودن واقعا، اینجا راهی نداریم جدی که خاص و ناسخ بگیریم، چون اولا بعد از عمل به عام بوده، بعدم نمیتونیم نمیدونم مکلف بودن اونا ظاهرن به فلان، ما به فلان. فرض این است که لبیان الحکم الواقعی اومده، لذا دور رو نگاه کنید، نوشتم همان، یعنی همون فرض قبل، لکن این همان دیگه به تقارن نمیخوره، چون تقارن که تأخیر نداره، همان یعنی همون فرض قبلی، فرض متأخرش، لکن بعد از ورود زمان عمل به عام. و کان العام واردن لبیان الحکم الواقعی. میدونی اینو برای چی آقای آخوند میاره؟ اینو میاره که اون دوتا احتمال شیخ دیگه نیاد، نمیدونم مختفی بوده و الا میدونستند، یا اونا ظاهرن مکلف به عام بودن نه واقعا. نه، میخواد اون دوترا رو ببنده. کلمات آقای آخوند دوستان بگم ناظر به کلمات شیخ، منطقه اینقدر میخواد قیراتی حرف بزنه، نمیاد حرف او رو بیاره در یه مرحله، نقدش کنه در یه مرحله، تو همون نظری که میده ناظرن به او میاره. این کانل آن واردن لبیان الحکم الواقعی که تو برگه هست، تو کفایم هست، این میخواد اون دو احتمال آیشه خب ببنده. خب اینجا خاص میشه ناسخ، چون اگه نگیم ناسخ، تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد که هیچ توجیه نداره، هیچ توجیه نداره. البته یه وقت شما اشکال نگیرید که آقای آخوند از کجا بفهمیم که کان البیان، کان العام واردن لبیان الحکم الواقعی، ایشون جواب میده اون دیال ابزار خودشو داره، شما بذارید من ثبوتن بحثمو بکنم، اثباتن خب اگر شک کردیم اون لذا تو کفای بحث شکم اومده، که اگر حالا ندانستیم چیه، اصلا ندونستیم کدام زودتر اومده، کدام بعد اومده، با هم اومدن، جدا اومدن، قبل از عمل به عام، بعد از عمل به عام، اینا رو کفایه داره. الان جناب آخون حواستون باشه داره ثبوتن فرضشو میگه، نه برای جایی که از کجا بدانیم، حالا اگه دانستیم. و اما صورت سوم، صورت سوم همون فرض قبلی دو، ولی برای بیان حکم واقعی نیست، اومده که بعدن توضیح بده، به قول ما تفسیر بکنه، اومده که بعدن جزئیاتشو بگه که میشه مخصص. میگیم نمونم داره که عموم بیاد لال بیان حکم عام واقعی، میگه نمونه داره، اکثر آیات و روایات اینطوریه. اول اسلام میاد تندتون احل الله البیع حرم الربا الا ان تکون تجارتا ان ترازن منکم اوفو بالعقود لا تعاونوا، همه اینا میاد آرام آرام و اینا ضرب قانونه، ضرب قانونه. جالبم هست که هر چی میاد طرف عمل میکنه، اگر بعدن مخصصی شنید خب طبق مخصص عمل میکنه. اگر این طور باشه کما هو الحال فی قالب العمومات و الخصوصات فی الآیات و الروایات، میگه خود در اینجا خاص مخصصه. این همونیست که شیخ فرمود بگیم تکلیف هم ظاهرن بالعمومات. آقای آخون اصرار نداره بگه تکلیف هم ظاهرن. خیلی باید دقت کنید، آقای آخون خیلی حکم ظاهری رو نمیپسنده، خیلی که چه اصلا نمیپسنده، لذا نمیگه اینا مکلف بودن ظاهرن. بله اینا ظاهرن فکر میکردن. گوش میکنید، مرحوم آقای آخون حکم ظاهری رو قبول نداره، میگه امارم که وقت میاد عذر، شما عمل کن عذر، بیشتر از این نیست. مسلمان هم اگر عمل کردن خب عمل کردن دیگه. لذا تعبیر تکلیف هم بالعام ظاهرن العمل و بالعموم نمیگه، به خاطر اون مبنایی که در حکم ظاهری داره. خب اگه دقت کنید ایشون چیز نکرد، یعنی مخالف جناب شیخ حرف نزد. بذار من اینم تمام بکنم، عام بعد از وقت عمل به خاص باشه. این صورت اینجور فرض کرده، اول خاص میاد بعد عام میاد، خاص هم مدت عمل شده، بعد عام میاد و عام مستقره ها. میگه اینجا درست دو احتماله، حتما عام ناسخ خاص باشه یا چیز باشه، یا همین عام بعدی توسط خاصه تخصیص بخوره. ولی بازم اینجا چون نه از کمتره و فلانه، میگه بازم اینجا مخصصه، مخصصه. پس خاص شد مخصص، خاص شد ناسخ، خاص شد منسوخ، بنا شد بشه منسوخ ولی نشد، اینجا باز شد تخصیص. یه مقدار من فشرده حرف زدم، حجم درس زیاد شد، ولی بذارید خواستم بحث رو تمام کنم تا شنبه انشاءالله بیریم سراغ ادامه تتبع، از کسانی نقل کنیم که ببینیم حرف جدیدی غیر از آنچه گذشت دارن یا ندارند. الحمدلله رب العالمین. برگه رو تا آخر با دقت مطالعه کنید، ولی علیکم به مطالعه متن کفایت الاصول. الحمدلله رب العالمین.